هماهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع ایران با همتای روس خود در مسکو گفتگو کرد. یک مقام قضایی میگوید مردی که در مقابل مجلس خودسوزی کرده بود هنوز زنده است. 7 تن از بهایان زندانی در ایران به جاسوسی متهم شدند. ساعت 19 به وقت تهران، 16:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی، امروز سه‌شنبه 29 بهمن ماه 1387 خورشیدی برابر با 17 فوریه 2009 میلادی، مرتاد سپهری هستم از استودیو خبر شماره 6 رادیو فردا. در مجله شبانگاهی همراه با دیگر همکارانم یک ساعت با شما خواهیم بود. اما پیش از ورود به مرور مطالب مجله امشب، دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید از مانیا منصور که کنار من در استودیو نشسته است. شب بخیر مانیا.
شب بخیر. مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران امروز در مسکو با آناتولی سردیوکوف وزیر دفاع روسیه درباره همکاری‌های نظامی گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های روسیه، آقای نجار تلاش می‌کند روسیه را به فروش سامانه موشکی S-300 به ایران ترغیب کند. ایران مدت هاست که خواهان خرید این گونه موشک‌های زمین به هوا از روسیه است. به گزارش خبرگزاری فارس، مردی که روز شنبه گذشته در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به خودسوزی زده بود هنوز زنده است. بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران به این خبرگزاری گفته است این فرد هم اکنون در بیمارستان مطهری تهران بستری است. بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران همچنین خبر معتاد بودن این مرد را رد کرده و گفته است که او در طول سال جاری دوبار به نمایندگان مجلس شورای اسلامی مراجعه کرده و خواهان اشتغال بوده است. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت 7 تن از بهایان زندانی در ایران به جاسوسی برای اجانب متهم شدند و هفته آینده برای آنها کیفرخواست صادر می شود. پیشتر حسن حداد معاون دادسرای عمومی تهران گفته بود اتهام‌های این بهایان که 8 ماه است در زندانند جاسوسی برای اسرائیل، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات است. شویچی ناکاگاوا وزیر دارایی ژاپن امروز سه‌شنبه استعفا کرد. تارو آسو نخست وزیر ژاپن با پذیرفتن استعفای وزیر دارایی کاورو یوسانو وزیر اقتصاد را به جای او منصوب کرد. نمایندگان مخالف دولت در پارلمان ژاپن وزیر دارایی را متهم کرده بودند که در جریان کنفرانس خبری در نشست هفته گذشته کشورهای گروه 7 در روم مس بوده است. ناکاگاوا مس بودن خود را تکذیب کرد. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه کلیات لایحه بودجه عمومی سال 88 را تصویب کرد. در لایحه ارائه شده از سوی دولت محمود احمدی نژاد به مجلس، حجم بودجه عمومی سال آینده حدود 84000 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. ژنرال دیوید پترایس فرمانده کل نیروهای آمریکا در افغانستان و عراق امروز سه‌شنبه در تاشکند با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان دیدار کرد. به گفته سفارت آمریکا در تاشکند، موضوع مذاکرات ژنرال پتروس بررسی بهترین راه‌های مواجهه با چالش‌های امنیتی منطقه به ویژه اوضاع افغانستان بوده است.
با سپاس از مانیا منصور. در ادامه در مجله شبانگاهی خواهید شنید. بر اساس برخی گزارش‌ها وزیر دفاع جمهوری اسلامی تلاش دارد یک سیستم دفاع هوایی از روسیه خریداری کند. آیا روسیه موافقت خواهد کرد؟ بانک ملت در حالی که زیر تحریم آمریکا است اعلام کرد 80% سهام خود را به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد. گزارشی از جزئیات این طرح خواهید شنید. یک روزنامه‌نگار ایرانی در آستانه سفر به یک سمینار در اسپانیا از فرودگاه به خانه بازگردانده شد. مصاحبه ای با این روزنامه‌نگار خواهیم داشت.
من از اینکه اونها چه دلیلی برای ممانعت از سفر من داشتن اطلاعی دقیقی ندارم. منتها من صبح وقتی عازم اسپانیا بودم که در
اعتصاب غذای 4 دانشجوی زندانی در اوین، گفتگویی با سایر دانشجویان نزدیک به این دانشجوی زندانی خواهید شنید.
آخرین اخباری که از بچه‌ها داریم اینه که در اعتراض به وضعیت بدشون که در امکانی نگهداری میشن و بازداشت غیرقانونی که انجام شده و همچنین برخورد خصمانه‌ای که با اینها شده اعتصاب غذایی کرده بودن.
با این مطالب و گزارش‌های دیگر مجله شبانگاهی امروز را تورق خواهیم کرد. و در ابتدا به روسیه برویم. به گزارش رسانه‌های روسی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی که به مسکو سفر کرده است، قصد دارد روسیه را متقاعد کند که برای جلوگیری از حملات هوایی احتمالی آمریکا و اسرائیل به ایران، سیستم دفاع هوایی به این کشور تحویل دهد. او در حالی از گسترش روابط دو کشور در زمینه‌های نظامی سخن گفت که روز دوشنبه یک دیپلمات ارشد روسی گفت روسیه قصد ندارد مشی سیاسی خود را در قبال ایران تغییر دهد و به سیاست‌های سختگیرانه‌تر روی آورد. در این میان آمریکا تلویحاً سرنوشت پایگاه‌های دفاع موشکی خود را در اروپا به حل مسئله اتمی ایران توسط مسکو موکول کرده است. نازی عزیما با نگاهی به خبرگزاری‌های غربی جزئیات بیشتری دارد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی در این زمینه می‌نویسد مصطفی محمد نجار، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، در گفتگویی که امروز سه‌شنبه با آناتولی سردویکوف، وزیر دفاع روسیه داشت، گفت امیدوارم این دیدار به توسعه بیشتر روابط بین دو کشور در همه زمینه‌ها و از جمله در زمینه همکاری‌های نظامی بیانجامد. در همین حال روزنامه روسیه کمرسانت نوشته است آقای محمد نجار در این دیدار تلاش می‌کند روسیه را به تحویل این سیستم‌ها به ایران وادارد، اما به نوشته این روزنامه مسکو از فروش این سیستم‌ها به ایران به شدت بیمناک است و بارها قصد فروش سیستم‌های S-300 را به تهران تکذیب کرده است. به نوشته کمرسانت هرچند که یک قرارداد 800 میلیون دلاری برای تحویل 8 سیستم S-300 بین تهران و مسکو تنظیم شده است، اما مسکو هنوز تصمیم برای تحویل آن به ایران نگرفته است. با این حال به نوشته رویترز سال گذشته یک نماینده مجلس ایران از آغاز تحویل سیستم‌ها به ایران خبر داد و بعضی از رسانه‌های روسی نیز از اجرایی کردن این قرارداد توسط روسیه گزارش دادند. این در حالی است که به نوشته اسوسییتد پرس روز دوشنبه سرگئی ریابکوف، معاون وزارت خارجه روسیه، از لزوم تعمیق تلاش‌های بین‌المللی برای رسیدن به توافقی سیاسی در قبال مسئله اتمی ایران سخن گفت. او افزود روسیه قصد ندارد روش سختگیرانه تری در مورد ایران اتخاذ کند. به گزارش رویترز اخیراً یک مقام ارشد آمریکایی به این خبرگزاری گفته است که اگر روسیه ایران را متقاعد کند که از برنامه دستیابی به سلاح اتمی دست بردارد، واشنگتن روند استقرار سیستم دفاع موشکی را در اروپا کند خواهد کرد. آمریکا و متحدان اروپایی آن و اسرائیل میگویند ایران در زیر پوشش برنامه صلح‌آمیز اتمی در پی دستیابی به سلاح اتمی است. ایران این اتهام را تکذیب میکند. آنگونه که اسوسییتد پرس نوشته است، آقای ریابکوف نیز روز دوشنبه افزود که حل مسئله هسته‌ای ایران خود کمکی خواهد بود به پیشبرد مذاکرات آمریکا و روسیه در مورد همکاری‌های احتمالی دو کشور در زمینه دفاع موشکی. او گفت اعتمادسازی در مورد ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران باب مذاکرات پیشرفته‌تر را در زمینه دورنمای همکاری‌های مربوط به دفاع موشکی خواهد گشود. او افزود ما در حال بررسی علامت‌هایی هستیم که از کاخ سفید در این زمینه می‌رسد و خودمان هم پیشنهادهایی در مورد چگونگی همکاری در حوزه دفاع موشکی ارائه داده‌ایم. روسیه با طرح‌های جورج بوش در زمینه استقرار موشک‌های رهگیر در لهستان و رادار ضد موشکی در جمهوری چک به شدت مخالفت کرد. مسکو این ادعای آمریکا را که می‌گوید این پایگاه‌ها برای مقابله با خطر احتمالی موشکی ایران است، رد کرده است و می‌گوید این اقدام امنیت روسیه را به خطر می‌اندازد. کرملین ابراز امیدواری کرده است که دولت باراک اوباما طرح‌های دفاع موشکی آمریکا را نادیده بگیرد.
گزارش نازی عزیما بود از سفر وزیر دفاع جمهوری اسلامی به مسکو. روز سه‌شنبه امروز بانک ملت از طرح فروش 80% از سهام آن بانک به بخش خصوصی خبر داد، در حالی که بانک یاد شده زیر بار سنگین تحریم و مجازات آمریکاست. بدین ترتیب ملت نخستین بانکی خواهد بود که در پی انقلاب اسلامی به مالکیت بخش خصوصی در می آید. علی دیواندره‌ای، مدیر عامل بانک ملت، به خبرگزاری فرانسه گفته است که همکنون برای فروش این بانک گفتگوهایی با چند بانک اروپایی و نیز چند بانک مستقر در جنوب خلیج فارس در جریان است. علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
فروش بانک ملت بخشی از روند خصوصی سازی در کشور نفت خیز ایران است که 3 سال پیش به فرمان آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با کندی چشمگیر و حلزونی آغاز شد. بانک ملت به گفته علی دیواندری، مدیر عامل آن، فردا روز چهارشنبه 5% از سهام خود را برای خرید در اختیار بخش خصوصی ایران می گذارد. سپس در طول یک سال نخست 15% دیگر از همین سهام و سرانجام مابقی سهام یاد شده در سال دوم فروخته خواهد شد. علی دیواندری می گوید چندین سرمایه گذار با هدف یافتن جایی در هیئت مدیره بانک ملت علاقه‌شان را به خرید کلی سهام آن بانک پیشاپیش نشان دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از تهران، فتح علی خوشدین که بر این روند خصوصی سازی نظارت دارد میگوید جمهوری اسلامی از دیرباز در پی اجرای چنین فکری بوده است و با خصوصی شدن بانک ملت دست این بانک برای داد و ستد آنچنان که دلخواهش باشد آزاد خواهد شد. خصوصی شدن بانک ملت به طور اخص مداخلات دولتی در سیاست گذاری های آن بانک را در زمینه وام دادن و میزان بهره از میان برمی دارد. همکنون حکومت جمهوری اسلامی بر 3/4 کل اقتصاد ایران مسلط است. اما به رغم تأکیدات و تعهدات پی در پی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی، روند خصوصی سازی در ایران بطیء بوده است. آیت الله خامنه ای در سال 2006 فرمان به فروش 80% از شرکت ها و نهادهای دولتی به استثناء بخش نفت و گاز ایران داد. اکنون بانک ملت در حالی به بخش خصوصی عرضه می شود که همراه بانک های صادرات و ملی زیر بار تحریم و مجازات آمریکاست. از سوی دیگر نزول چشمگیر بهای نفت در بازارهای جهانی تیرگی اوضاع اقتصادی ایران را عمیق‌تر ساخته است.
با گزاری بانک ملت به بخش خصوصی علیرضا طاهری گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
از تهران خبر می‌رسد که مسئولان جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز سه‌شنبه پیشاپیش برگزاری سمیناری به نام ایران 30 سال پس از انقلاب در اسپانیا، گذرنامه عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار در تهران را که برای ارائه سخنرانی در این همایش رهسپار مادرید بود، مصادره کردند و جلوی خروج او را از ایران گرفتند. برگزار کننده این سمینار بنیاد سه فرهنگ مدیترانه است. برگزار کنندگان این همایش از ایران به جز آقای تاجیک، شیرین عبادی نخستین ایرانی و نخستین بانوی مسلمان برنده جایزه نوبل صلح و مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، تقی رحمانی نویسنده و فعال سیاسی از طیف ملی مذهبی و ثریا عزیزپناه فعال مدافع حقوق کودکان را نیز برای شرکت در سمینار یاد شده دعوت کردند. سمینار دو روزه ایران 30 سال پس از انقلاب فردا گشایش می‌یابد. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در آغاز گفتگویی با عبدالرضا تاجیک در تهران از او درباره آنچه در فرودگاه رخ داد می‌پرسد.
من از این که اونها چه دلیلی برای ممانعت از سفر من داشتن اطلاع دقیقی ندارم. منتها من صبح وقتی عازم اسپانیا بودم که در سمینار ایران 30 سال پس از انقلاب شرکت کنم، با اینکه از قسمت که پلیس گذرنامه اونجا هستن و بررسی میکنن گذرنامه و بحث ممنوع خروج اونجا مشخص میشه، رد شدم و مهر خروجم بر پاسپورتم ثبت شد. منتها وقتی اون طرف منتظر بودم تا سوار هواپیما بشم، بلندگو منو صدا کرد و یک آقایی هم مدام در راهرو اسم من رو صدا میکرد و در پی من بود که من به پلیسی که در اونجا بود مراجعه کردم و این آقا جلو اومد و پاسپورت من رو گرفتند و بعدم اعلام کردن به من که ممنوع خروج هستم و گفتن که باید به معاونت امنیت دادگاه انقلاب مراجعه کنم.
کدوم اداره بود که این کارو انجام داد؟
برگه داده نشد به من. منتها وقتی از اون فردی که پاسپورت من رو میخواست سوال کردم که شما از کجا هستین، گفتن ما از ریاست جمهوری هستیم.
خانم شیرین عبادی برنده نوبل صلح هم در این سمینار حضور و سخنرانی دارن و همراه شما قرار بود که آقای تقی رحمانی هم به این سمینار برن. سفر اونا به چه صورت بوده؟
خانم عزیزپناه و آقای رحمانی با من بودن. منتها خوشبختانه اون دوستان مشکلی نداشتن و در سمینار حاضر شدن و من امیدوارم که سخنرانی خودشون رو ارائه بدن. منتها خانم عبادی کمی زودتر رفته بودن و زودتر از ما قرار بود که در اسپانیا حاضر بشن.
سابقه اینو داشتین که سفر کرده باشین برای کنفرانسی قبلا؟
بله سفر داشتم و از ایران خارج شده بودم که مشکلی هم نبوده، ولی این بار نمیدونم واقعا به چه دلیل این اتفاق رخ داد. البته اونها اعلام کردن که یه تاریخی رو مثلا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 12 بهمن ماه رو به من اعلام کرده بودن که ظاهرا حکم قضایی وجود داشته که من ممنوع الخروج هستم و چون هنوز اطلاع دقیقی ندارم و سند رسمی به من ارائه نشده که من بدونم به چه دلیل و چه کسی من رو ممنوع الخروج کرده، نمیتونم در این مورد صحبت کنم.
سخنرانی شما قرار بود درباره چی باشه؟ چی میخواستین توش بگین؟
صحبتم در مورد ساخت دولت ملت در ایران و مدرنیزم در ایران بود. عنوان صحبتم رو هم مدرنیزم ایرانی در تعلیق انتخاب کرده بودم که به مشکلات و شکاف دولت ملت در ایران اشاره داشتم و اون رو یکی از مشکلات مهم ایران دونسته بودم، چه در دوران پهلوی چه پس از انقلاب، مسئله طبقه متوسط و مشکلات اقتصادی که وجود داره، مواردی که در قانون اساسی وجود داره و میتونه حاکمیت ملی رو محدود کنه و تحت شعاع قرار بده، حضور برخی از نظامیان در مدیریت‌های دولتی اشاره داشتم و همه اینها رو عنوان مشکلی بر سر راه ساخت دولت ملت عنوان کرده بودم و در نهایت هم نتیجه گرفته بودم که برای ایجاد تحول باید هم مدرنیسم در ایران بومی و اسلامیزه کرد و توجه داشت به فرهنگ ایران و هر تحول اجتماعی رو هم گفته بودم که باید آرام و بدون اینکه رادیکال بشه انجام داد. من متاسفم که از سفر برخی افراد به نشست‌های علمی فرهنگی ممانعت میشه و ممانعت‌ها داره به صورت یک روند در میاد و عادی داره میشه و متاسفانه باز در دولت نهم، دولتی که آقای احمدی نژاد در رأسش قرار گرفته و از عدالت صحبت میکنن، شدت گرفته و ما شاهد این هستیم که فعالان سیاسی اجتماعی فرهنگی برای حضور در نشست‌های علمی فرهنگی با مشکل مواجه هستند.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزگان از رادیو فردا را میشنیدید با عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگاری که در تهران امروز ممنوع الخروج شد. برخی گزارش‌ها از اعتصاب قضای 4 دانشجوی زندانی در زندان اوین خبر می‌دهد، خبری که بر نگرانی‌ها درباره سلامت این دانشجویان افسوده است. گزارشی در همین باره از علیرضا کرمانی.
نگرانی‌ها بالا گرفته است. نگرانی خانواده و دوستان 4 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر یا همان پلی‌تکنیک که در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده‌اند. این 4 تن روز 17 بهمن ماه برای شرکت در مراسم سالگرد درگذشت مهدی بازرگان، نخستین رئیس دولت انقلابی، به حسینیه ارشاد رفته بودند که با حمله نیروهای انتظامی به شرکت کنندگان بازداشت شدند. بازداشت 4 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر همراه با 3 تن بازداشت شده دیگر می رود تا وارد دومین هفته شود. احمد قصابان، عضو انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه امیرکبیر:
آخرین اخباری که از بچه‌ها داریم اینه که در اعتراض به وضعیت بدشون که در انفرادی نگهداری میشن و بازداشت غیرقانونی که انجام شده و همچنین برخورد خصمانه‌ای که با اینها شده، اعتصاب قضا کرده بودن و وضعیتشون بسیار وخیم گزارش شده. با توجه به صحبتی که گروه دانشجو با پدرش انجام داده و هم با توجه به تماسی که یکی از زندانیانی که اونجا شاهد اعتصاب قضای این دانشجویان بوده، وضعیت مجید توکلی که از همون روز دوم بازداشت اعتصاب قضا کرده و بعد از 6 روز اعتصاب قضا خودش وارد فاز خشک کرده، بسیار بد گزارش شده، در حدی که برای راه رفتن ایشون هم نیاز به کمک داره. بارها به بهداری زندان اوین منتقل شده و خواستن که بهشون سرم وصل کنن، خطر حتی مرگ هم برای ایشون وجود داره. اتصاب خوش خیلی اتصاب خطرناکی. سایر بازداشته‌ها هم در اتصاب هستن و خواستار آزادی بی قید و شرط خودشون هستن.
احمد قصابان: دستگیری 4 تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و نگهداری آنان در زندان را نوعی انتقام‌گیری از دانشجویان این دانشگاه ارزیابی می‌کند.
بعد از ماجرای 1985 که توی پلی‌تکنیک اتفاق افتاد و آمدن های احمدی نژاد به دانشگاه، بارها سعی در ایجاد پروژه‌های مختلف برای بچه‌های پلی‌تکنیک شد که یکی از اون پروژه‌ها که جلب نشریات مهم دانشگاه بود، باعث شد که 8 نفر دانشجوی پلی‌تکنیک بازداشت بشن و 3 نفرشون 15 ماه توی زندان بمونن. تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفتن و افشای این شکنجه‌ها باعث شده بود که نیروهای امنیتی یک دید منفی نسبت به این دانشجوها داشته باشن.
علی توکلی، برادر مجید توکلی، نیز از نگرانی‌ها درباره سلامتی قاطی برادرش میگوید.
الان تو 9 روز تو اعتصاب غذاه. الان 3 مرتبه اینجوری که ماشین به بهدای رفته. دفعه اول خودش تونسته بره ولی دفعه دوم سوم الان تو دفعه سوم حتی میگم با برانکارد بردنش. اینقدر وضعیتش خراب بوده. نگران شما هستیم، تماسیم که اصلا نمیتونه بگیره، اجازه تماس هم نمیدن به بیرون. ملاقاتم که نتونستیم تا الان بگیریم.
هر 4 تن دانشجوی زندانی که در اعتراض به دستگیری و وضعیت نگهداریشان در زندان دست به اعتصاب غذا زده اند از اعضای انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه امیرکبیر هستند. احمد قصابان
امامگیری از دانشجویان آیه ترکاشان مدتی پیش توسط نیروهای امنیتی در یک حمله شدید به منزلی که ایشون توش تشریف داشتن دستگیر شدن. بعد از مدتی اول اتهام ایشون رو تجمع علیه نظام عنوان کرده بودن، به علت نبود مدارک کافی و به دست نیاوردن مستنداتی که برای این پرونده سازی بتونن انجام بدن، ایشون رو با اتهامات واهی که ساخته بودن بعد از یک هفته با صدور قرار کفالت آزاد کردن. آقای سلمان پور هم که از دانشجوی پلی‌تکنیک هستن و بارها مورد ضرب و شتم حراست دانشگاه و نیروهای امنیتی قرار گرفتن و توسط نفوذ نیروهای امنیتی در داخل دانشگاه محروم از تحصیل بودند، ایشون هم بارها و بارها توسط مامورین وزارت اطلاعات چه از طریق تلفنی و چه از طریق حضوری که در دانشگاه حاضر شده بودند تهدید شده بودند که این برخورد باشون انجام میشه.
برابر گزارش‌های رسیده از میان خانواده‌های دانشجویان بازداشت شده تا کنون تنها پدر کوروش دانشیار توانسته است با فرزند خود دیدار کند و دیگر خانواده‌ها هنوز نتوانستند حتی تلفنی با فرزندان زندانیشان صحبت کنند.
اعتصاب غذای دانشجویان زندانی در اوین رو در گزارش علیرضا کرمانی میشنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
در ادامه به خوزستان برویم، به دسپول. 5 تن از رهبران سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و یک روزنامه‌نگار روز سه‌شنبه بر اساس احضاریه‌هایی که به آنها ابلاغ شده بود در جلسه دادگاه انقلاب اسلامی دسپول شرکت کردند. این در حالی است که عضو یک تشکل دیگر کارگری نیز به اتهامات امنیتی در شهر کنگان مورد محاکمه قرار گرفته است. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
علی نجاتی، فریدون نیکوفرد، قربان علیپور، جلیل احمدی و محمد حیدری مهر عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه هستند که به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب دسپول محاکمه شدند. همراه با این فعالان کارگری، ابوالفضل عابدینی، روزنامه‌نگار در اهواز نیز که به دلیل پوشش خبری اعتصابات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بازداشت شده بود، همراه با 5 فعال کارگری در جلسه دادگاه انقلاب دسپول شرکت کرده بود. محمد علیایی فرد، وکیل مدافع این فعالان کارگری و روزنامه‌نگار، در مورد جلسه روز سه‌شنبه دادگاه انقلاب دسپول که تنها به پرونده علی نجاتی و فریدون نیکوفرد رسیدگی شد، میگوید:
کیفرخواست پرونده بسیار کلی و مبهم بود، یعنی دلایل اتهامی روشن نبود. فقط عنوان اتهام که تبلیغ علیه نظام بود تفهیم شد و ما نسبت به این مسئله اعتراض داشتیم، چرا که اگر دلایل اتهام مشخص نباشه ما نمیتونیم دفاع بکنیم.
به گفته این وکیل مدافع، محاکمه سایر متهمان در روز 5 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد. آقای علیایی فرد در مورد فضای حاکم بر دادگاه میگوید:
متاسفانه روند حقوقی نداره پرونده، یعنی اگر روند حقوقی داشته باشه و ما بتونیم با ریاست دادگاه در مورد اتهام موکلین به طور حقوقی صحبت بکنیم و بتونیم قانع بکنیم که به گزارشات وزارت اطلاعات شهرستانشوش چندان استناد نشه به شکلی که استقلال قاضی رو بگیره. بنابراین از اونجایی که میتونم بگم که موکلین بنده مرتکب هیچ گونه جرمی نشدن بلکه مورد تظلم قرار گرفتن، من تصور میکنم اگر عادلانه پرونده رسیدگی بشه چیزی جز حکم براءت نخواهد بود.
در پرونده‌ای که در دادگاه انقلاب دسپول مورد بررسی قرار دارد، نام یک روزنامه‌نگار به نام ابوالفضل عابدینی نیز به چشم می‌خورد که اتهام او معاونت در تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. محمد علیایی فرد، وکیل مدافع این روزنامه‌نگار، با رد این اتهام می‌گوید:
ایشون در مورد پرونده شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه توسط شعبه 4 دادگاه اهواز 5 ماه در حبس بوده و سپس با قرار وثیقه آزاد و مورد محاکمه قرار میگیره. خوشبختانه حکم براءت برایش صادر میشه، اما ما میبینیم که متاسفانه در همین پرونده مجددا ایشون بازداشت میشه.
متهمان در این دادگاه در پی اعتراضات صنفی هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوقشان در سال گذشته بازداشت شدند و مدتی نیز زندانی بودند. 5 فعال کارگر شرکت نیشکر هفت تپه تنها فعالان کارگری نیستند که به دادگاه فراخوانده شدند. طه آزادی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز روز یکشنبه بر اساس احضاریه دادگاه انقلاب کنگان به این دادگاه مراجعه کرد و محاکمه شد. آقای آزادی که به دلیل برگزاری مراسم روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، در عسلویه بازداشت شده و 47 روز در زندان به سر برده بود، به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام شد. این فعال کارگری با رد اتهامات میگوید:
من این اتهامو رد کردم. گفتن که چطور میخوای ردش بکنی؟ گفتم خب یه چیز عادیه، هر کسی توی این جامعه معترض باشه به وضع موجود زندگی، یه اتهام علیه امنیت کشور بهش میزنیم، برای منتها ما حق خودمونه، داریم از حق خودمون دفاع میکنیم. گرامی داشت روز جهانی کارگر یکی از حقوق طبقه کارگر هستش. تمام شعارهای ما خواست یه زندگی انسانی، خواست یه زندگی بهتر بوده.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، محاکمه عضو هیئت مدیره این تشکل مستقل کارگری تنها 15 دقیقه طول کشید و پس از آن به طه آزادی گفته شد که حکم دادگاه پس از صدور به وی ابلاغ خواهد شد. جزئیات را از طه آزادی میشنویم.
فقط یک سوال از من کردن، همین یه سوالو کردم، من خلاصه بیشتر براشون توضیح دادم، دفاع کردم از حق خودم، بعدن همین که زود تموم کرد و یک امضا بزن زیرشو، بعدش تصمیم می‌گیریم، ما خودمون بعدن تصمیم می‌گیریم و حکمو به ابلاغ.
رهبران سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در دادگاه انقلاب بهروز کارونی گزارش می داد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
به شیراز برویم. از زندان عادل‌آباد شیراز خبر می‌رسد که حکم اعدام یک مجرم صغیر تا مدت نامعلومی به تعویق افتاده است. رحیم احمدی کمال‌آبادی پیش از این قرار بود به جرم قتلی که در 15 سالگی مرتکب شده بود، روز چهارشنبه 30 بهمن ماه به چوبه دار سپرده شود. خانم طاهره احمدی، مادر این زندانی، در گفتگوی خود با نیوشا بگراتی از رادیو فردا از چگونگی وقوع قتل میگوید.
17/5/83 بوده، یه اتفاق افتاده. بچه من از کار میکنه، موتور دو پشته جلو بچه من میگیرن. دو سه جا میزننش. بچه من میره تو هم محل خودمون میشینه سر خیابون. که بچه ها میره دنبال او بچه ها میگه بده دوباره رقیمه بزنید. یعنی دیگه که بوده ساعت 9:30 شب بوده که او بچه اون موقع طول کشته بوده میزدنش. ساعت 9:30 شب میرن دنبال او بچه ها که الان کشته شده، میگن بده دوباره رقیمه بزنید. او بچه ها میره توی خونه. بچه من هم دو دنبالش. بویا کسی از در حال تو همون خونه میاد بیرون، این پسر شرم میشه. برمیگرده که در بیرون رای من با چاقو خوبتش که داشته میرسته میاد خوشی خوشی چاقو میاده همونجا هم دیگه تموم که ساعت 12 شب دادیمش تحویل.
شما خودتون تحویلش دادین؟
بله بله.
خانم احمدی، اون موقع رحیم چند سالش بوده دقیقا؟
رحیم 15 سال و 3 روز.
15 سال و 3 روز؟
بله دقیقا.
الان چند وقته که تو زندان رحیم؟
4 سال.
شما تو این مدت چه اقداماتی کردین خانم احمدی؟
فقط تنها چیزی که اصلا برای تو دادگاه و اینا رفتیم و وکیلی به جز وکیلمون آقای مصطفی نداریم.
خب در کجا، در چه مرحله‌ای قرار گرفته پرونده الان؟
مرحله اجرا دیگه، همه کاراش کردن، فرستادن برای اجرا، داخل زندانم هست. زندان
تاریخ اجرای حکم مشخص شده؟
والا گفته بودن مثل فردا هست. امروز بهمون گفتن نه، چون که 15 سالش بوده بچو انجام شده، فردا اعدامش نمی‌کنیم.
تاریخ دیگه ای بهتون گفتم؟
نه نه.
خانم احمدی، شما آخرین باری که رحیمو دیدید کی بود؟
همین امروز.
وضعیتش چطور بود توی زندان شما که دیدیدش؟
به خاطر که ترسیده بود خیلی زرد شده بود.
کلا وضعیت روحی رحیم چطوری بوده این اواخر یا تو کل این 4 سال وضعیت
خیلی
روحی؟
خیلی بی اندازه عصبی، خیلی ناراحت.
الان صحبتی میکنه در مورد این قضیه، در مورد قتلی که اتفاق افتاده حرفی میزنه؟
بله، گفت خیلی ناراحتم، نمیخواستم، خدا میدونه.
خب شما با خانواده مقتول در تماس بودید حتما توی این مدت دیگه، درسته؟
بله بله بله، دیشب ما رفت بودیم خونه شون که گفت رضایت میدم، فقط خانمشون میکم ناراحته، بنده خدا او هم راضی میشه.
پس احتمال داره که رضایت بدن؟
شاید، نمیدونم دقیقا، شاید بخوان مثلا یک خیلیه یکی بسازن برای بچه‌شون، بخوان چیزی بگیرن، نمیدونم دقیقا، ولی خیلی معلومان خوبی هستن. فقط دلم میخواد که هر کمکی از دست شما برمیاد انجام بدین. نازون بوده کارو کرده، وگرنه آدم بزرگی کارونم خیلی هم پشیمونه.
شنونده یه گفتگوی طاهره احمدی، مادر یک مجرم صغیر بودید، با نیوشا بقراطی از رادیو فردا. بر اساس آخرین خبرها، علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه گفته است بر اساس طرح جدیدی که به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسیده، اعدام مجرمان صغیری که در زمان وقوع جرم قدرت تشخیص و تمیز نداشته باشند لغو خواهد شد. به دقایق پایانی بخش نخست این مجله می‌رسیم. تا لحظاتی دیگر باز خواهیم گشت. تا 30 دقیقه دیگر باز هم با شما باشیم با مطالبی متنوع.
رادیو فرداست.
در بخش دوم مجله شبانگاهی امروز با من مهرداد سپهری همراه هستید. در این بخش ابتدا مروری خواهیم داشت بر چند خبر ورزشی و پس از آن علاقمندان به برنامه صدای شما صدای فردا می توانند این برنامه رو بشنوند که این هفته اختصاص داره به دیدگاه‌های مردم درباره ورود محمد خاتمی به عرصه انتخابات ریاست جمهوری آینده. اما پیش از هر چیز همکارم مانیا منصور مروری خواهد داشت بر سرخط آخرین خبرها.
مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران امروز در مسکو با آناتولی سردیکوف وزیر دفاع روسیه درباره همکاری‌های نظامی گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، مردی که روز شنبه گذشته در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به خودسوزی زده است، هنوز زنده است. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت 7 تن از بهایان زندانی در ایران به جاسوسی برای اجانب متهم شدند و هفته آینده برای آنها کیفرخواست صادر می‌شود. و در پایان آنکه کلیات بودجه عمومی سال 88 در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
و در ادامه با فریبرز غریب همراه می‌شیم تا از آخرین خبرهای ورزشی مطلع بشیم.
در حالی که بیش از یک ماه از انتخاب غلام حسین پیروانی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال امید یا زیر 23 ساله های ایران می گذرد، هنوز اردوی آمادگی این تیم آغاز نشده است. قبل از انتخاب سرمربی تیم امید، میان کمیته ملی المپیک ایران و فدراسیون فوتبال این کشور اختلاف بر سر تعیین سرمربی خارجی یا ایرانی وجود داشت. غلام حسین پیروانی که در حال حاضر سرمربی تیم لیگ برتری مقاومت سپاسی شیراز است، همراه این تیم در کوران مسابقات لیگ برتر است. بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران امروز ضمن ابراز نگرانی از به تعویق افتادن اردوی تیم ملی فوتبال امید این کشور اظهار داشت:
برصد ایشون بنا شد کارشون سریع شروع بکنن. به نظر من باید که هر چه زودتر بازنگری روی برنامه بکنن. ما هر گونه حمایتی که نیازه به آقای پیروانی و گروهشون بکنم انجام میدیم، ولی من احساس میکنم که امروز فردا پس فردا در آینده نزدیک مشاهده عدم موفقیت در بازی‌های آسیایی آینده خواهیم.
صدای بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران بود. در ادامه رقابت‌های جام جهانی اسکی آلپاین در فرانسه، روز گذشته اسکی بازان مرد و زن ایران موفق به کسب 2 سهمیه المپیک شدند. در مسابقات جهانی اسکی که تیم‌های اسکی مردان و زنان ایران بعد از 31 سال در آن شرکت کردند، در قسمت مارپیچ کوچک حسین ساوه شمشکی به مقام 41 و علیداد ساوه شمشکی به مقام 43 دست یافتند. در بخش زنان هم در میان 101 اسکی باز فاطمه کیا دربند سری 48 شد و میترا کلهر در رده 49 جای گرفت. بدین ترتیب ایران 1 سهمیه اسکیباز زن و 1 سهمیه مرد را برای رقابت‌های المپیک زمستانی سال 2010 در کانادا به دست آورد. تیم ملی زنان اسکی ایران برای اولین بار در تاریخ این رشته ورزشی موفق به کسب سهمیه المپیک شد. در ادامه مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا، نمایندگان ایران به 1 پیروزی و 1 شکست دست یافتند. در این رقابت ها که با شرکت 16 تیم در شهر جده در عربستان در جریان است، شب گذشته تیم پارس جنوبی با حساب 40-27 بازی را به النور عربستان واگذار کرد، اما سپاهان اصفهان دیگر نماینده ایران با نتیجه 39-27 نماینده باشگاه های سوریه را شکست داد. و در یک دیدار تکراری از مرحله 1/16 نهایی جام حذفی فوتبال انگلیس FA کاپ، تیم آرسنال شب گذشته با 4 گل تیم دست اولی کاردیف سیتی را در هم کوبید و راهی دور 1/8 نهایی شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و 25 دقیقه برنامه رو آینده برنامه رو با جان خاکزاد همراه باشید که در برنامه هفتگیش صدای شما صدای فردا این بار کاندیداتوری محمد خاتمی رو به بحث و بررسی گذاشته.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان وفادار برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که مال شما شنوندگان گرامی رادیو فرداست و در حقیقت این شما هستید که این برنامه رو میسازید. در برنامه امروز به روال همیشه اول به صدای شنوندگانی گوش میکنیم که روی پیامگیر رادیو فردا دیدگاه خودشون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتن. بعد سری به وبسایت رادیو فردا میزنیم و سرانجام میرسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا که دو شنونده در این بحث شرکت کردند. موضوع بحث سوالی است که در برنامه شما چه فکر میکنید تا یه هفته گذشته شنیدید. آقای محمد خاتمی رسماً اعلام نامزدی خودش رو برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعلام کرد. دو شنونده با دو دیدگاه کاملا متفاوت با یکدیگر به بحث میپردازند. پس در این 23-24 دقیقه آینده با ما بمانید تا همه اینها رو بشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
میدونم که منتظرید صدای خودتون رو بشنوید. در برنامه صدای شما صدای فردا ناچاریم تعدادی از پیام‌های شما رو پخش کنیم. همونطور که خودتون میدونید پیام‌های تلفنی شما لابلای برنامه‌های خبری رادیو فردا پخش میشن و در این برنامه تلاش میکنیم که برخی از جالبترین پیام‌های شما یا تازه‌ترین اونها رو پخش کنیم. پس بریم با هم بشنویم.
آقای خامنه‌ای، به جای شاه تکیه زده اید و فکر میکنید مردم ایران امت سطر اسلام هستند و هیچ گونه توجهی به خواسته های مردم ندارید. چرا باید برای خواسته های منطقی مردم خودشان را در مقابل مجلس و نهاد ریاست جمهوری با آتش بکشند و بعداً انگ معتاد و ولگرد بانها بزنید؟ برای یک احقاق حق باید 25 سال نامنگاری کرد و به جایی نرسید. آقای خامنه‌ای، گر مسلمانی این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردا.
قلب مردم ایران با آقای خاتمیه و با اینکه این سری در انتخابات اگر قولهایی داد نتونست کاری بکنه، ولی مردم میدونن که چرا نتونست، ولی الان با امید زیاد انشالله خاتمی برنده.
آقای احمدی نژاد یه نمونه از افراد مخلص و خط امامی است و خادم مردم ایرانه که غربی‌ها ازش حساب می‌برن و از مواضع سیاسی آقای احمدی نژاد به این باور می‌رسند که نباید ملت ایران را دست کم گرفت و همچنین باید افراد مسامحه کار و تساهل پیشه را عقب راند و کسانی را انتخاب کرد که می‌خواهند ایران در اوج عزت و قدرتمندی باشه. و آقای احمدی نژاد عزت ایران را می‌خواد و به هیچ شرقی و غربی باز نخواهد داد. با تشکر از گلپایگان.
افرادی که برای کاندیداتوری ریاست جمهوری اعلام وجود می کنند، بعقیده من اکثرا نه تنها قدرت رهبری جمهوری ندارند، بلکه به صورت رباب تا الان عمل کردند. ایشان بودند که یک سال قول تحول اقتصادی و کمک به ملت محروم و بیچاره دادند، مردم سر کار گذاشتند، تا هنوز این تحولشون به مرحله عمل و اجرا نرسیده است. ایشان با خبر هستند که مکاتبات روزمره فراوان در فراوان به دفتر مقام معظم رهبری و رئیس جمهور محترم و مجلس محترم میکنند، ولی بی تا سخم بایگانی میگردد. این درد دل و خون جگر ما به چه بگوییم؟ آقایانی که میخوایی کاندیدای مجدد رئیس جمهوری باشید، آی سید محمد خاتمی، آی احمدی نژاد، ای عزیزان ما، دیگر به ما ظلم بیش از این نکنید. بهترین محبت و خدمت و عنایت شما به توده ملت ایران کاندید نشدن برای مقام رئیس جمهوری هست.
صدای شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. یادآوری میکنم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا در پیام‌های تلفنی، در پیامک‌ها، در ایمیل‌ها و حتی در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا نظر شخصی شنوندگان رادیو فردا است و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
خب رسیدیم به بخش وبسایت برنامه صدای شما صدای فردا. دوستان فکر میکنم همتون وبسایت تازه ما رو دیدید با تغییراتی که در وبسایت دادیم تا شما بهتر بتونید دنبال خبرهایی که علاقه دارید بگردید و اونها رو بخونید و عکس ها رو تماشا کنید و یا برنامه رادیویی رو که مورد علاقتون هست دوباره در وبسایت ما بتونید بشنوید و یا به طور زنده برنامه های رادیو فردا رو گوش کنید. در اینجا بازم یک یادآوری لازمه. در ارسال خبرنامه های رادیو فردا متاسفانه دچار یک مشکل فنی هستیم که ظرف یکی دو روز آینده این مشکل رو برطرف خواهیم کرد و خبرنامه های ما روزانه برای شما ایمیل خواهد شد و میدونید که در هر خبرنامه آدرس آخرین فیلتر شکن ما، تازه ترین پراکسی با خبرنامه ارسال میشه که کافی است که شما فقط این آدرس رو کپی و پیست کنید و بتونید که مستقیما وارد وبسایت رادیو فردا بشید. در وبسایت تازه ما حتما باز هم دیدید که در پایان هر گزارش یا مطالبی که در وبسایت منتشر میشن جایی برای اظهار نظر شما کاربران عزیز در نظر گرفته شده که میتونید درباره اون گزارش نظر خودتون رو بنویسید و برای ما ارسال کنید. دوستان فراموش نکنید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتوانید با رادیو فردا در ارتباط باشید. با پیامگیر رادیو فردا با شماره تلفن 20420221124113 از طریق پیامکگیر رادیو فردا با شماره تلفن 20420-603-874-150 و از طریق ایمیل info@radiofarda.com در انتظار پیام های شما هستیم.
صدای شما صدای فرداست.
موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا اعلام رسمی نامزدی آقای محمد خاتمی برای شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران است. دو شنونده مصطفی و محتشم با دو دیدگاه کاملا متفاوت در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند. با هم بشنویم. آقای محمد خاتمی رسما اعلام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو اعلام کردند. از هر دوی شما من این سوال رو مطرح میکنم، حضور آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری آینده چه تحولی رو میتونه در این انتخابات به دنبال بیاره؟ اول شروع میکنیم با مصطفی.
به نظر من آقای خاتمی چون طرفدارانی که کلیدی هستن با ایشون نیستن، ایشون نمیتونه تحول اساسی و ریشه‌ای در کشور به وجود بیاره. ایشون اومدن اصلاح طلبی رو مطرح کردن. دقیقا نمیدونم نظر آقای خاتمی در مورد اصلاح طلبی چی بود و اینی که ما دیدیم غیر از صحبت ایشون بود، غیر از اون اصلاح طلبی بود که ایشون میگفتن و هیچ اصلاحی ما ندیدیم، غیر از همون مسائلی که حالا رواج بی‌حجابی که ما قبلا در کشور نداشتیم. حالا دانشگاه‌هایمون تا قبل از آقای خاتمی ما دانشگاه پوشش خواهرها پوشش برادرها کاملا مناسب بود، ولی باز اومدن ایشون من فکر کنم فقط اصلاحات ایشون همین برنامه بی‌حجابی بیشتر تو کشور رواج پیدا کرد.
محتشم، صحبت‌های مصطفی رو شنیدی، نظر شما چیه؟ آمدن آقای خاتمی تحولی رو ایجاد می‌کنه در انتخابات یا نه؟
ببینید آقای مصطفی روی زمینه حجاب بیشتر تاکید کردن. آقای خاتمی سال 76 که تشریف آوردن و ما رفتیم، من خودم شخصا به ایشون رأی دادم به خاطر اینکه حرفاشون متفاوت بود. آقای خاتمی 76 رئیس جمهور شدن و دو دوره به مدت 8 سال ریاست جمهوری ها در اختیار داشتن. در این 8 سال یک سری دستاوردهایی داشتن. به عنوان مثال دستاوردهای فرهنگی که در حوزه کتاب موسیقی شامل میشه. مثلا در حوزه موسیقی ببینید موسیقی پاپا که تو دهه 60 مون یه چیز ممنوعی بود برای حکومت، چهره‌های ظهور کردن مثل آقای محمد اصفهانی، علیرضا عطار و و و و حکومت رو ایجاب کردن که به عنوان مثال موسیقی پاپا به رسمیت بشناسن. در حوزه کتاب هم خب یک سری کتاب‌های انتشار پیدا کرد که تا اون زمان ممنوع بود، نویسنده‌های خوبی مثل آقای احمد شاملو و غیره. این در زمینه دستاوردهای فرهنگیشون. در زمینه سیاست خارجیشون، خب سیاست خارجیشون خیلی خوب بود. به عنوان مثال تنش زدایی ها در پیش گرفتن. مثلا من یادم نمیره جایی که آقای ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه از آقای خاتمی استقبال کردن و واقعا اون صحنه هیچ وقت من فراموش نمی کنم. الان مثلا با الان که میسنجم میبینم خب اتحادیه اروپا الان با ما زیاد رابطش خوب نیست، آمریکا زیاد رابطش خوب نیست. خب ببینید در اون مقامی نیستم که بخوام آقای احمدی نژاد رو مثلا بکوبم یا آقای خاتمی ها ببرمش، ولی اون چیزیه که خودم واقعا توی این 8 سال ریاست جمهورشون دیدم این بوده. ببینید یه سری دستاوردهایی داشتن.
اجازه بدید مصطفی هم نظرشو بگه، بعد اون وقت بحث رو ادامه خواهیم داد.
من از خدمت آقا محتشم که مملکت ما الان مشکلاتش فراتر از موسیقی و کتاب و به حال موسیقی پاپی که ایشون مطرح کردن هست. حالا موسیقی پاپ مثلا خیلی پیشرفت بکنه یا مثلا آزاد بشه یا اون موسیقی رو ممنوعش کنن اون آزاد، این مشکل مملکت ما رو حل نمیکنه. ما الان مشکلات اقتصادی کشوره، خب کشور تحریم شده و خیلی مشکلات بیشتر تو این زمینه است، نه حالا فرهنگی. حالا ما فرهنگو مهم میدونم، بهشم اهمیت میدم، باید هم بهش اهمیت داده بشه چون فرهنگ خیلی مهمه و تمدن کشور رو بیان میکنه، ولی الان مشکل ما اقتصادیه، نه موسیقی یا کتاب. با موسیقی که نمیشه دیگه و اقتصاد حل کرد. که آقای خاتمی یه صحبتایی کردن، چرا مثلا آقای خاتمی محبوبیت داره تو اروپا یا مثلا آمریکا ولی آقای احمدی نژاد نداره؟ چون حرفای آقای خاتمی میزنه خوشایند اوناست، ولی حرفای آقای احمدی نژاد خوشایندشون نیست.
من دلم میخواد که بحث خودتون ادامه بدید. الان صحبتای مصطفی رو شنیدید محتشم؟
بله، منم در تایید سخنان آقای مصطفی اعلام کنم که خب مهمترین مسئله ما فعلا بیکاری و تورم. بیکاری و تورم دو تا زیر مجموعه مسائل اقتصادی میشن. ببینید آقای خاتمی، خب سیاست خارجی شاید میتونست کمک بکنه. ببینید الان دبی چرا دبی شده؟ به خاطر اینه که تمام سرمایه گذارای ایرانی رفتن دبی. آقای خاتمی میخواست شرایطی فراهم بکنه که سرمایه گذارای ایرانی را برگردونه به داخل ایران و برای هموطناش بیان اینا سرمایه گذاری بکنن و شغل ایجاد بکنن، و این از کانال سیاست خارجی میتونست رد بشه. حالا ببینم آقا مصطفی در این مورد نظرش چیه؟
بله، حالا سرمایه گذاری، حالا چرا میرن تو دبی سرمایه گذاری میکنن، چرا تو ایران سرمایه گذاری نمیکنن؟ خب اون یه بحث خیلی گسترده یه زمان اقتصاد، حالا اقتصاد بیرونی و داخلی. ولی خب در کل به نظر من اونایی هم که میرن بیرون سرمایه گذاری میکنن، الانم براشون تو ایران موقعیت فراهمه که تو ایران سرمایه گذاری کنن، ولی خودشون میل دارن برن بیرون سرمایه گذاری کنن. مگر الان آقای احمدی نژاد گفته مثلا برید بیرون سرمایه گذاری کنید، یا آقای خاتمی گفت نه نرید دبی بیایید تو ایران سرمایه گذاری کنید؟ هیچ کدوم همچین حرفی نزدن.
درست،
ولی خب آقا سرمایه گذارا طالب اینن که برن بیرون. حالا
ببینین آقا مصطفی، ببینین عزیزم، ببینین کشورهایی که با اتحادیه اروپا یا کشور آمریکا مشخصا مشکلی ندارن، ببینید کشورهایی مثل کره جنوبی، ژاپن یا مثلا عربستان سعودی از همین خاورمیانه خودمون، یا قطر. ببین الان قطر پیشنهاد میزبانی جام جهانی آینده را کرده. ببینید خب اینا کشورهایی هستن که ثبات دارن، تهدید نمیشن. سرمایه گذار همیشه دنباله اینه که مثلا بره یک کشوری که امنه، امنیت براش حرف اولو میزنه. درسته؟ تا اینجا قبول داریم؟
بله.
ببینید الان آقای خاتمی میخواست بستری فراهم بکنه. به عنوان مثال یکی از نظر خوبشون این بود که اگر فلسطین و اسرائیل با هم به صلح دست پیدا کردن، ما دیگه دخالتی نداشته باشیم، بذاریم اونا که به اصطلاح در صلح و آرامش به سر ببرن. و این بود که سیاست خارجی میتونست مشکل گشای مسائل اقتصادی ایران بشه، خیلی میتونست کمک بکنه. حالا نظر شما رو نمیدونم چی.
بله، حالا سیاست خارجی و ثباتی که شما فرمودید، ببینید حالا کشورهای خارجی مثل اتحادیه اروپا و آمریکا. اینا میخوان بیان به قول معروف یه چیز خیلی مهم از ایران بگیرن که در قبال ثبات بدن، مثلا حالا همون برنامه هسته‌ای. خب حالا هیچ رئیس جمهوری همچی چیزی رو حالا تو کشور بیاد، مگر اینکه واقعا خیلی طرز فکرش فرق بکنه، و حالا هیچ رئیس جمهور قبول نمی‌کنه که مثلا بیاد یه امتیاز از دست بده که یه امتیاز ناچیز بگیره. حالا سیاست خارجی که شما میگید اتحادیه اروپا و آمریکا، اینا حالا از کشور ما میخوان که از دولت مردای ما میخوان که این امتیاز رو بذارن کنار، هسته‌ای رو بذارن کنار، و حالا به حال امتیازات بعد که این من بعید میدونم که حالا اونا همچین خیلی هم خوشقول باشن که به قولش عمل کنن، همین که ایران گذاشت کنار. حالا این آقای خاتمی چندین سال این معلق کرد هسته‌ای رو، چی به ما دادن؟ چه ثباتی به ما دادن؟ کجای اقتصاد ما خیلی رشد کرد؟
بله آقای آقا مصطفی، ببینید شما الان یه مسئله جدید وارد بحث کردید، مسئله هسته‌ای.
ببینید سیاست خارجی ما الان، شما با هر کسی که مثلا الان بگی سیاست خارجی ایران، سریع فکرش میره به سمت و سوی هسته‌ای.
درست،
مهمتر از این نداریم تو سیاست خارجی؟ داریم.
درسته درسته.
بله حاضر فرمایید شما.
ببین مسئله هسته‌ای که شما میفرمایید، خب ببینید وقتی آقای احمدی نژاد میان علنا میگن که خب باید اسرائیل محو بشه، به هر جهت اسرائیل یک کشوری هستش، تمام کشورها به رسمیت شناختنش و عضو سازمان ملل. آقای احمد نژاد میان در سخنانشون میگن که خب یک کشور با مثلا جمعیت چند میلیونی باید محو بشه. ببینید اینجا مشکل ایجاد میکنه، آیا کشوری که رئیس جمهورش این دیالوگشه آیا میتونه یک سلاح خطرناکی به نام سلاح هسته‌ای داشته باشه یا نه؟ ولی ببینید آمریکا الان اومده با کشور امارات قرارداد داره میبنده برای همه انرژی هسته‌ای، یعنی خب مثلا چرا اونها باید داشته باشن ما نداشته باشیم؟
الان جواب میدم. الان کشور ایران توی موقعیتی قرار گرفته، حالا من نمیگم واقعا نیت کشور ما به دست آوردن سلاح اتمی باشه، حالا بیشتر مد نظر همون صلح‌آمیزشه، ولی از نظر استراتژیک و نظامی و هر مسئله‌ای که شما در نظر بگیری، این یه جور متوازن، این تعادل تو منطقه برقرار نیست. بغل گوش ما هند داشته باشه، ایران نداشته باشه، حالا به قول شما امارات.
آقا مصطفی یه لحظه ببینید، هند هیچ وقت میاد میگه که مثلا اسرائیل باید نابود بشه یا مثلا یک کشور باید نابود بشه؟ نه نمیگه. که یا مثلا پاکستان، من موافق سلاح هسته‌ای زیاد نیستم، ولی خب موافق صلح و آرامش هم بیشتر.
صلح و آرامش که شما میگید، زمان صلح و آرامش به وجود میاد که ایران به عنوان یک کشور اسلامی که همه سرنیزه‌ها به طرفشه، این ایجاب میکنه که خودش رو مجهز کنه از نظر قدرت نظامی. از هر نظری باید ایران قدرتمند باشه. اگه ایران قدرتمند باشه تو منطقه، کشوری به خودش اجازه نده که ایران تجاوز کنه، این صلح به وجود میاد. ولی اگر که ایران از نظر قدرتی در سطح پایین باشه، همه دندون تیز میکنن در ایران. چرا داره آمریکا با روسیه در نمیفته؟ چون دو تا قدرت هم که خونسا میکنن همو. خب پس هیچ موقع روسیه با آمریکا جنگشون یا مشاجره اونجوری به وجود نمیاد بینشون، چون توازن دارن. ولی ایران چی؟ ایران اگه توازن نباشه تو منطقه، هند از اون طرف، پاکستان از اون طرف، حالا کشورهای عربی که از قبل با ما شیمیونه خوبی هم نداشتن، حالا که به قول معروف ما در این سطح هستیم، همشون در نوتیز کردن برای جزیره های ما. پس من نظرم اینه که ایران باید قدرتمند باشه از نظر نظامی.
آخه به چه قیمتی؟ به قیمت اینکه ایران تحریم بشه. و ببینید اول اینکه سازی اورانیوم که ایران دنبالشه، نظر من غنی سازی مردم ها در پیش بگیرن، خودم هر فردی از جامعه خودش میشه یه بمب هسته‌ای در مقابل تهدیدهای دشمن. اگر فرضاً من نوعی بان مثال از لحاظ اقتصادی هیچ مشکلی نداشته باشم، خب خواه نخواه از حکومتم راضی میشم و خودم یک مدافع سرسخت حکومتم میشم. ولی وقتی میبینم که حکومتم داره یه سیاستهایی پیش میبره که خب مردم تحت فشار قرار میگیرن، تحت منگنه قرار میگیرن، خب من مجبورم ببینم اون سیاستها چیه که حکومتم داره دنبال میکنه و موجب شده که به مردم آسیب و برسونه و مردم تحت فشار قرار بده. از این جهته که من میگم که ایران باید با آمریکا با به گفتگو رو باز بکنه. ببینید ایران الان سردمدارای حکومت ما بیشتر با کشورهای کمونیستی خب با هم رابطه دارن، مثلا چین یا مثلا کوبا. خب کمونیست‌ها اصلا خدا را قبول ندارن، حداقل آمریکا کشور مسیحیت یا مثلا اروپا مسیحیت ها قبول دارن. ببینید اینجا برای من سوال ایجاد شده و من نهایتا امیدوارم که رابطه ایران با اروپا و آمریکا خوب بشه و این مستلزمه اینه که یک رئیس جمهور قوی بیاد که واقعا حرفش حرف باشه و حرف نهایی اون بزنه، یعنی خب منتخب مردم دیگه باید اونقدر قدرت داشته باشه که بتونه مثلا خودش بگه که اعلام بکنه که من میخوام با آمریکا رابطه، نه اینکه مثلا نهادهای موازی بیان در کارش دخالت بکنن یا به اصطلاح چوب لای چرخ بزنن. حالا نظر آقا مصطفی رو من نمیدونم چیه.
دوستان من اینجا میخواستم یادآوری کنم که داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، هر کدوم حدود 2 دقیقه یک نتیجه گیری کلی از بحث آزادی رو که خودتون در برنامه صدای شما صدای فردا داشتید این نتیجه گیری رو میکنیم و این بحث رو پایان میدیم. مصطفی نتیجه گیری شما از این بحثی که داشتیم چی هست؟
بله، من عرض کنم خدمت آقا محتشم و کسایی که صدای منو میشنوند، آمریکا دوست ما نیست. با اینکه ما رابطه با آمریکا برقرار کنیم اقتصاد ما بهتر نمیشه، همونطوری که ما کشورهای دیگه میبینیم که آمریکا همه کارشونه هیچ تغییری از نظر اقتصادی نداشتن. آقای خاتمی 8 سال تجربه کرد، اگر کاری میتونست برای مردم انجام بده انجام میداد، اقتصاد ما هیچ رشدی پیدا نکرد. و این که حالا فکر کنن که با آمریکا ما ارتباط برقرار کنیم، آمریکا کامیون کامیون پول بفرسته تو ایران، اشتباه. ولی که آمریکا اگه بیاد میخواد تازه از ایران ببره. شما الان اگه برید عراق میبینید که کامیون های تانکر های نفتکش دارن به سمت اسرائیل نفتای عراقو میبرن. و اینکه به نظر من با آمدن آقای خاتمی ناجی و نجات دهنده ما نیست. 8 سال ما تجربه کردیم آقای خاتمی رو و آقای خاتمی من میگم که شاید اصلا هویت ایران رو زیرسوال ببره، ولی آقای احمدی نژاد حالا به هر حال شجاعتش رو داره. شما میگید یه نفر رئیس جمهور، حالا من نمیگم از نظر پرستیج و شخصیت یه رئیس جمهور همچه حرفی صحیح هست یا نه، من در این مورد بحثی نمی کنم که، ولی به هر حال شجاعتش رو داره و اقتصاد بیمار، احتیاج به زمان داره و ان شاء الله با گذشت زمان اقتصاد کشورم خوب میشه. به هر حال همه کشورهایی که در حال رشدن این مشکل رو دارن، فقط از ایران تازگی نشده که حالا مثلا اقتصادش اینجوری بوده و اینجور خوب میشه. و اینکه آمریکا به نظر من هیچ کمکی به ما نخواهد کرد و دوست ما نیست و ما باید سعی کنیم که هویت و شخصیت ایرانو و ایرانی رو حفظ کنیم.
نظر شما رو شنیدیم، نتیجه گیری کلیتون رو دو شنونده ای رادیو فردا آزادانه در برنامه صدای شما صدای فردا به بحث پرداختن، دو نظر کاملا متفاوت رو ابراز داشتن. در اینجا میرسیم به نتیجه گیری محتشم.
آقای مصطفی در اول کلامشون فرمودن که مهمتر مسائل ما مسائل فرهنگی نیستن بلکه مسائل اقتصادی هست. بعد من باید بگم در این 4 ساله
من مسائل فرهنگی را مهم میدونم، ولی در مرحله دوم.
بعد در این 4 ساله آقای احمدی نژاد ببینید چند تا قطعنامه بر علیه ایران صادر شد. ببینید ما همین منطقه خودمون قرار بود یه نیروگاه برق بزنن، ولی به خاطر اینکه تحت تحریم قرار گرفتیم این نیروگاه برق کنسل شد و شاید اگر این نیروگاه برق تو منطقه ما زده میشد حدود 200 نفر سر کار میرفتن و خودش یک نوع اشتغال زایی. پس ببینید اشتغال و مسائل اقتصادی همش با هم مثل یک زنجیر به هم متصل هستن. اگر سیاست خارجی ما خوب باشه، ما با کشورها دوست دست دوستی دراز بکنیم، این دست دوستی دراز خواهد شد و طولی نمی انجامه که کشور ایران مجبوره که با آمریکا رابطه خودش رو خوب کنه و من مطمئنم که ایران سود خواهد برد از ارتباط با کشورهای دیگه، کشورهای غربی، چنان که کره جنوبی ها که مثلا در دهه 50 از اقتصادش ضعیف‌تر از ایران بود به خاطر ارتباطش با، البته همت خودشون هم بوده، نه اینکه مثلا فقط تنها و تنها رابطشون با آمریکا. ولی میخوام اینو بگم که ببینید کره جنوبی کجاست، ژاپن کجاست، ما کجا هستیم؟ ما الان مثلا هنوز در زمینه خودرو پراید هنوز استفاده میکنیم که اصلا هیچ استانداردهای بین المللی نداره یا پیکانمون که. ولی میخوام در پایان اینا نتیجه گیری کنم که رئیس جمهور یا ریاست جمهور در ایران حرف آخر رو نمیزنه، بلکه نهادهای موازی هستن و این نهادهای منتخب نیستن که در ایران تصمیم نهایی ها میگیرن، بلکه نهادهای دیگر هستن که من الان اسم نمیارم و آرزوی موفقیت دارم برای شنوندگان رادیو فردا و آقا مصطفی و آقای خاک.
سپاسگزارم. من از هر دوی شما سپاسگزارم از هر دوی شما که وقتتون رو دادید به رادیو فردا و در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
ایران و آمریکا، حالا نوبت کیست؟ به نظر شما زمان باز شدن مشت‌های گره شده فراهم شده است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنی، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
شنونده برنامه صدای شما صدای فردا بودید با اجرای همکارم جان خاکزاد و با من مهرداد سپهری در مجله شبانگاهی یک ساعت گذشته رو همراه بودید. تا دقایقی دیگر همکارم نیما تمدن با آخرین خبرها با شما همراه خواهد شد. با ما بمانید. بهتره